بله
برای نوجوان‌ها.
بله.
این تلویزیون‌های اینترنتی میان محتوای او رو پخش می‌کنن، اگر درآمدی هم داشته باشه باهاش شریک میشن.
بله.
یک دسته تلویزیون‌های اینترنتی دیگر اونهایی هستن که مال رسانه‌های رسمی هستن. مثلا ABC American Broadcasting Channel میاد یه دونه برای خودش ساختار، اصلا زیر ساخت ایجانه. بله. نه اینکه اینترنت ایجاد کنه، یعنی بر زیر ساخت یه چیز مستقلی ایجاد می‌کنه. بله. که مال یه رسانه رسمیه. شما میتونید برید مثلا در سایت سازمان صدا و سیما. بله. در سایت سازمان صدا و سیما تصویر زنده شبکه یک سیما رو ببینید، پخش زنده رو.
بله.
این یک نوع تلویزیون اینترنتیه، تلویزیون اینترنتی که زاده یک رسانه رسمی قدیمی دیگره.
بله.
میتونه زاده یک رسانه کابلی باشه. اون نوع دوم اونیه که خودش یا محتوا تولید میکنه یا محتوای دیگران رو پخش میکنه. حالا جالب بدونید که یک سری تلویزیون‌های اینترنتی دیگه هم در دنیا هستن که اینا مثل خبرخوان‌های قدیمی هستن. خبرخوان‌ها نه خبر تولید میکردن نه خبر جایی رو در واقع پخش میکردن. اینا میگشتن ببینن مثلا در مورد بنزین، گرانی بنزین، موتورهای جستجو هوش مصنوعی بود، میگشت ببینه کدوم خبرگزاری ها خبرشون بیشترین کلیک خورده.
بله.
اونا رو می آورد لیست میکرد و شما به خبرخوان ها که مراجعه میکردین داغترین اخبار رو میدیدید، هوش مصنوعی اینا رو انتخاب میکرد.
بله.
الان شق سوم تلویزیون های اینترنتی دارن این کار میکنن، میرن میگردن ببینن کانتنت محتوای کدوم یکی از تلویزیون ها بیشتر بازدید شده، میارنش لیستش میکنن.
اما ضعفی که در حال حاضر تلویزیون های اینترنتی در ایران دارن، میدونیم ما چیزی حدود 6 تلویزیون اینترنتی در داخل کشورمون داریم که هر کدومش برمیگرده به حالا یه مؤسسه خاصی یا یک نهاد خاصی. بله. اینه که بیشتر رفتن به سمت اون VOD مخفف ویدیو آن دیمنده، یعنی آرشیو های ویدیویی که تا به حال تولید شده، حالا چه برنامه های تلویزیونیه چه فیلم هایی که مثلا شبکه نمایش خانگی منتشر کرده، یک زمانی بر روی پرده سینما ها بوده، سریال هایی که قبلا مثلا تلویزیون پخش میکرده و اینها. باید قدری از این فاصله بگیریم، برای که این الان در بستر اینترنت هست. شما با یک جستجوی ساده میتونید مثلا یک سریالی که 2 سال پیش پخش میشده رو دانلود بکنید و استفاده بکنید. اینکه تولید محتوا داشته باشن، که برنامه‌ای داشته باشن که طرف خودش رو مقید بکنه، مثلا هر چه میدونم چهارشنبه شب بشینه پای این تلویزیون اینترنتی و اون رو دنبال بکنه، اونه که در واقع این تلویزیون‌های اینترنتی رو زنده نگه داره، کاری که این IPTV ها در دنیا دارن انجام.
اینم مهمه که ما ایرانی‌ها جزو 10 تا کشور مصرف کننده محتوایی.
آره.
و جزو 30 تا کشور تولید کننده محتوا هم نیستیم.
آره.
10 کشور اول مصرف کننده ایم.
آره.
ولی جزو حتی فکر میکنم 50 کشور اول تولید کننده هم نیستیم. و واقعا ما محتوا تولید
آخه به سهم خودمون در اینترنت هم محتوا تولید نمی‌کنیم. ما 1% هم آره تأمین نمی‌کنیم. ببین الان 4 تا کشور هستن که بیشترین مخاطب IPTV رو دارن: روسیه، فرانسه، امریکا و کره. این 4 تا کشور به صورت میانگین تو هر کدوم از این کشورها ما مثلا چیز حدود بین 10 الی 12 میلیون بیننده تلویزیون‌های اینترنتی داریم، که خب اینا مثلا پیش بینی کردن تا 5 سال آینده این رقم بشه مثلا 1.5 برابر یا 2 برابر. پس اینها همچنان دارن به عنوان یک پنل قابل اعتماد به این نگاه میکنن و ما هم با وجود اینکه 6 تا تلویزیون اینترنتی در داخل کشورمون داریم، باید همچی برنامه ریزی داشته باشیم که مخاطبمون رو بتونیم به سمت این تلویزیون اینترنتی جذب کنیم.
به طور کلی برنامه ریزی تولید محتوا توی چند سال تو کشور وجود داشته و در موردش هم خیلی صحبت شده، ولی اتفاق خاصی نیفتاده. یه اتفاقی البته افتاده، با احترام به خدا به همه کسایی که کار رسانه ای میکنن، هدفی ندارم از زدن این حرف. کسی دلخورم حتما میشه، ولی ما از تلویزیون های اینترنتی به زردترین شکل ممکن تو سالهای گذشته برای تولید محتوا استفاده کردیم. یعنی شما هیچ کشوری رو ندارید که تلویزیون اینترنتی این ابزار به این شگفت انگیزی بیاد و وارد بشه و مردم شروع کنن از این استفاده کردن، و اینقدر زرد. یعنی ما فوتبالیستی رو که مثلا سال 1998 یه گل به فلان جا زده ور میداریم میاریم، هم خودشو خراب میکنیم هم خودشو خراب میکنه که بنشینه به یه هنرپیشه بگید ماجرای بارداری چی بوده مثلا.
آره.
اصلا واقعا دیگه نه اینکه اینو در واقع نیست هی جای دنیا ها، چرا هست، ولی ما
که همش این باشه نیست،
یا بهتره که بگیم به عبارت دیگه پرطرفدارترین محتواها در تلویزیون های اینترنتی ایران محتوای زردن.
واقعا مجازیمون هم همینه.
آره، ولی ببین شاید همه دنیا همینطوری باشه، ولی آمار ما با همه دنیا اختلاف جدی داره، اینو باید بپذیریم. شما الان اسخای میکنم. شما الان هر چیزی که بخواید یاد به کوبلن الان خب. کوبلن هم هست هنوز؟
کوبلن دوختی تا حالا؟
آره هممون بچه بودیم بیارم.
آره
البته مال خودم نبود، مال مادرم بود، ولی یادم که امتحان کردم.
نه من یادم رفتم یه میکی موسی بود گرفتم و کوبلن دوختم، با وجود اینکه یه حرکت دخترانه شاید به حساب میومد.
آره.
ولی اون زمان جذاب بود برام. آره. و انجام دادم.
الان من میفهمم چرا کیفای این رنگی میخری. چطور بحث اومد اصلا ثبت کوبلن؟ ببینین الان شما هر چیزی که بخواید یاد بگیرین،
بله،
مثلا تعمیر کتانی از یه مارک خاصی،
بله،
یه کتونی خریدین از یه مارک معروفی باز شده زیرش،
بله،
در این تلویزیون های اینترنتی جهانی بزنین میبینید که چند تا ویدیو هست که آدم ها با مشکل مشابه شما اومدن با خلاقیت اینو حل کردن.
بله.
میخواید مثلا یه چیزی رو در خانه تعمیر کنید، میخواید موسیقی یاد بگیرید، میخواید با فلسفه آشنا بشید، میخواید نمیدونم به مشکل دارید نمیتونید برای بچه‌تون قصه بگید، حتما چند تا ویدیو هست. یعنی از این ابزار تو دنیا استفاده شده برای تولید محتوا که شما سطح زندگی شهروندیتون افزایش پیدا کنه. بله. آگاهیتون افزایش پیدا کنه. ولی الان شما تو یکی از تلویزیون‌های اینترنتی ایرانی به زبان فارسی یه چیز ساده‌ای رو مثلا جستجو بکنید، مثل اینکه مثلا عوض کردن هنوز کوئل دارن ماشینا، پیر شدیم ما الان دیگه، یه سیستم کوئل دارن ماشینا.
آره
یه
سیستم کوئل چیه؟
هیچی هست. فرض کنید این ممکن براش ویدیو نباشه.
بله. خب
ولی شما همین الان بزنید همسر فلانی، یعنی یه آدم معروف ها، چون آدم غیر معروف که اصلا هم همسر هم نداره چه بس بینکی، شما بزن مثلا همسر فلانی ببینید که اونجا انواع اقسام برنامه های تلویزیونی، بعد فقط یه مصاحبه نیست، دکور زدن، یک آدمی رو آوردن اونجا نشستن با یک طراحی لباس خیلی نشوندن. بله. با یک طراحی لباس خیلی ویژه‌ای.
بله.
خیلی ویژه.
بله.
که آدم یاده آقای جیم کری میفته و طراحی لباسشون توی اون فیلم سینمایی خیلی معروفه لمونی اسنیکت. بعد اون داره مصاحبه میکنه و اینا. بله همین دیگه، خلاصه زردن تلویزیون اینترنتی در ایران. همه اینا رو گفتیم
زرد
که به طور غیر مستقیم به شما بگیم که آقا اینا زردن. بله همین دیگه. بله
تلویزیون های اینترنتی هم مثل هر وسیله ارتباط جمعی انواع مختلفی دارند با راه‌های درآمدزایی متفاوت. در نقاط مختلف دنیا فعالیت این رسانه های اینترنتی به تهیه و تولید شوهای تلویزیونی و مسابقات هیجان انگیز تا سرمایه گذاری برای ساخت فیلم و سریال یا انواع زرد اونها که به دنبال حواشی و شایعات پیرامون زندگی سلبریتی ها هستند تقسیم بندی میشه. نتفلیکس رو با سریال تاثیرگذار خانه پوشالی میشناسیم. وقتی از عوام تا شخصیت‌های برجسته سیاسی مخاطب جذب می‌کنه و باراک اوباما رو هم به دنبال کننده‌های خودش اضافه می‌کنه.
دو جور درد داریم. درد یه باعث قوی‌تر شدن آدم میشه و درد بی‌فایده. یعنی درد یه فقط باعث رنج آدم میشه. من تحمل چیزای بی‌فایده رو ندارم. زمانی که الان یکی باید وارد عمل بشه، کسی که کار ناخوشایند ولی الزامی را انجام میده.
و ادامه این مسیر موفقیت با سریال های نظیر چیزهای عجیب و شرکت در تولید سریال های ابرقهرمانی مارول، درآمدی که صرف تولید محتوای مناسب و با کیفیت میشه. جالبه بدونید مسیری که نتفلیکس به عنوان یک تلویزیون اینترنتی دنبال کرده، امروز مشترکانش رو به رقمی نزدیک به 100 میلیون نفر در سراسر دنیا رسونده با درآمد بالای 12 میلیون دلار آمریکا در سال. اما در نقطه مقابل این تلویزیون های پولساز و درخور توجه، نمونه هایی در ایران هم داریم که درآمد دارن اما آیا محتوای سرگرم کننده یا مناسبی هم دارن؟
5 ماه و 6 روزه که عمل کردم. همه ازم پرسن که شما راضی هستی بعد از این؟ بله خیلی راضیم.
شب نشینی لوکس ستاره های ایران.
2 8 7 6 5 4 3 2 1 و اینم که
ماجرای پرش‌های خواننده معروف روی استیج.
بالا پریدن تو هم که دیگه شهره شد.
داستانش چیه؟
حامد همیشه تو ذهنش یه خلاقیت‌های خاصی داشت. میگم از همون جلسه دوم سوم بود ما دیگه رفتیم سراغ اکتاب.
شاید دوربین دست گرفتن با کمترین کیفیت فنی به لحاظ صدا و تصویر یا مجریان و گزارشگران مبتدی بدون آشنایی با کمترین فنون اجرا و گزارش برای شما مهم نباشه، اما واقعیت اینه که نیاز شما به عنوان یک مخاطب شب عمل زیبایی خانم بازیگر و ماجرای ازدواج و طلاق آقای بازیگر نیست. زرد بودن و عامه پسند بودن در تلویزیون‌های خصوصی و مجلات همه دنیا یک شیوه پیام رسانیه. اما آیا شما لیاقت خودتون میدونید که مدام سرتون توی زندگی دیگران باشه در حالی که مسائل مهمتری برای یاد گرفتن و دانستن هست؟
خلاصه تلویزیون اینترنتی خیلی ابزارهای پرکاربردی هستن و خیلی میشه ازشون استفاده های مهمی کرد.
بله.
و دیگه فکر کنم بر هیچ کس پوشیده نیست، ولی ما هم داریم استفاده های مهمی ازشون میکنیم.
بعد آخه نکته جالبش میدونی چیه؟ اینه که مثلا من الان رفتم تو سایت یکی از همین تلویزیون های اینترنتی، هزینه های اشتراکش رو که شما نگاه میکنی مثلا ماهانه چیزی بیش از حالا همون حدود مثلا 20,000 تومنه. خب شما با 20,000 تومان در طول یک ماه میتونی مثلا شاید دو تا بسته اینترنتی چه میدونم 2-3 گیگ بخری. آیا من دارم محتوای خوبی روی آیپد تیویم با 20,000
تومان؟ آره دیگه میتونی تا 4 گیگ هم میتونیم بخریم.
آره 4-5 گیگ.
الان گیگی چنده دوستا؟ که اخیراً هر کی خرید کرده اتاق فرمان 14 گیگو میخرید. 30 آره میشه خرید بس بعد.
من 2 گیگو خودم میخرم مثلا چیز حدود 10,000 تومان. حالا بگذاریم، آیا من روی آی پی تی ویم دارم محتوای جذابی تولید میکنم که طرف بیاد این هزینه رو بابت خرید اون بسته اینترنتی که باش همه چی رو میتونه ببینه تو فضای اینترنت نبینه بیاد صرف مثلا خرید اشتراک من بکنه؟ قطعا در حال حاضر خیر. و خب اگر نمیخوایم واقعا چیز کنیم جمعش کنیم، اگرم میخوایم واقعا برنامه‌ای داشته باشیم براش، بریم به سمت تولید محتوای درست حسابی که
بله.
طرف بزنه از این جیبش، از پول تو جیبش بزنه برای اینکه برسه به اون رو بتونه ببینه.
بله.
نه اینکه فقط صرف این که مثلا یک سریالی که حالا شبکه نمایش خانگی داره پخش میکنه منم همزمان بتونم اینجا با قدری پول کمتر ببینم بیام فقط مشترک شما بشم.
بله. یه بار دیگه برگردیم به این جریان اقتصادی تلویزیون‌های اینترنتی. فرض کنیم من یه وکیلم، چون دوست دارم پیامک زدن که فکر می‌کنم خیلی ما خوب نگفتیمش، شفاف نگفتیمش. فرض کنیم من وکیلم.
خب
مثلا این توانایی رو دارم با تحصیلاتی که داشتم 300 تا ویدیو یک دقیقه‌ای تولید کنم، 5 دقیقه‌ای، 10 دقیقه‌ای تولید کنم، مسائل حقوقی که در زندگی روزمره به کار آدم‌ها میاد رو توضیح بدم. 10 سالم هست وکیل پایه‌ای که دادگستری ام، میدونم که عموماً آدم‌ها به چه مشکلاتی گرفتار میشن در اثر ناآگاهی از قانون. میام اینا رو تولید میکنم. بعد با خودم میگم که خب آیا کسی ممکنه بابت دیدن این 300 تا درآمدی عائد من بکنه؟ نه اینکه به من پول بده ها. اگه قرار باشه که من اینا رو بذارم یه جایی رو اینترنت، کسی بیاد پول ترافیک بده، یعنی اینترنتش مصرف شه، اینو ببینه، بعد بهش هم بگم که خب حالا پول ترافیک که دادی هیچی، مثلا ویدیوی 500 تا تک تومن هم به من بده
خب
که اینو میبینی، خب قطعا کسی این کار نخواهد کرد.
بله.
به سر تلویزیون‌های اینترنتی چیکار میکنه؟ میاد میگه که تو بیا ویدیو تو بذار اینجا پیش من، مردم که بیان ببینن من کاری میکنم که ترافیک مصرف نکنن. از این میخوام به یه نتیجه خیلی بزرگی برسم و بگم که مافیای اینترنت در ایران چطور میلیون ها شغلی رو در ایران کشت که همین الان کار ما رو کشونده تو کشور به اینجا.
بله.
میگه تو بیا ویدیو تو بذار نزد من روی بستر، مردم بیان ببینن، پول ترافیک ازشون نمیگیرم، یه آبونمان ازشون میگیرم. اون آبونمان یه عددی است که برای یک خیلی زیادی از ویدیوها و محتواهایی مثل محتوای تو میتونه استفاده شه. بعد حساب میکنم ببینم از این 10,000 تومانی که از من آبونمان خریده آقای محسن رسولی چه بخشیشو صرف دیدن ویدیوهای تو کرده.
بله.
از این بخش مثلا میبینم تو ماه از 1,000 تومان 100 تومنشو داده ویدیوهای شما یه وکیل رو دیده.
بله.
خب حالا یه توافقی با هم میکنیم، از این 100 تومن 30% میدیم به اپراتور که پول دیتا نگرفته.
آره.
30% من برمیدارم، 30% مال شما، سر ماه به شما گزارش میدم و پولتو پرداخت میکنم. یعنی من وکیل که کارمو دارم انجام میدم، کسب و کارم اصلا چیز دیگری است، میام در یک وقتی از هفتم رو میذارم، یک پول کلانی به دست میارم. درآمدی که از این راه مردم به دست میارن درآمد کلانیه.
بله.
یعنی شما وقتی که جا میفتید و ویدیوتون دیده میشه، اون عددی که آدم ها میان 20 تا تک تومن رو برای شما جمع میکنن عدد زیادی. این یک اقتصاد سالم اینترنتیه.
بله.
که ما هم الان داریم سعی میکنیم به سمتش بریم. چی میشه نمیتونیم بریم؟ همه اونهایی که مقابل اینترنت ملی وایسادن اینجا الان باید بیان پاسخ بدن، چون شما وقتی میتونید دیتا رایگان بدید که اینترنت ملی دارید.
بله.
شبکه ملی اطلاعات دارین. البته الان یه نکته مثبت اینه که داده داخلی و خارجی رو دارن از هم تفکیک میکنن.
بله.
یعنی نهادهای آمدن و دارن زور میزنن که بگن آقا این داده داخلی از مردم پول نگیرید، اما همچنان سرویس دهنده زیر بار این نمیرن، یعنی هر جوری بتونن از این فرار میکنن چون به هر حال بر بستر شبکه ملی اطلاعات نیست. خلاصه اینطوریه که تلویزیون های اینترنتی میان مشاغل درست میکنن. حالا شما وکیلین، مکانیکید، هیچ کدوم نیستید، حرفی برای گفتن دارید.
بله.
آدم قصه داری هستین، آدم بامزه‌ای هستین، میخواین تو خونتون استنداپ اجرا بکنید، مردم ببینن، بخندن، همه اینا میتونه برای شما پولساز باشه. بنابراین خواهش میکنم دوستان شنوندی کاوش کن، اگر توانایی تولید محتوای ویدیویی رو دارید با یک تلفن همراه به هر ترتیبی، اگر مخاطب شبکه جوان هستید اما سال خورده اید، 70 سال 80 سال از خداوند عمر گرفتین، 90 سال عمر گرفتین، شما جنگ جهانی دوم دیدید. چند نفر تو این کشور جنگ جهانی دوم دیدن؟ از یکی از اعضای خانواده خواهش کنید ویدیوهایی از شما بگیره، خاطرات جنگ جهانی دوم رو تعریف کنید. اگر پزشکید شما میتونید محتوا تولید کنید، اگر معلمید کمک کنید به کسانی که میخوان بچه‌هاشون رو تربیت کنن. به جای اینکه اجازه بدیم این محتوای زرد تمام فضای تلویزیون اینترنتی رو بگیره، ما شروع کنیم به تولید کردن محتوا. اتفاق مهمی.
بله. و اینم فراموش نکنیم که ژوزه ساراماگو در سن 90 سالگی نوبل ادبیات برد برای کتاب کوری و هیچ تایمی دیر نیست، هیچ زمانی دیر نیست.
محمد جواد ترابی روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری پشت خط هستن. تا لحظات دیگر میریم سراغ گفتگو با ایشون. آقای ترابی سلام میکنیم به شما، صبحتون بخیر.
سلام به شما و همکاران گرامی.
متشکرم از اینکه پشت خط شکیبا بودید این چند دقیقه رو. سپاسگزارم ازتون. آقای ترابی شما نمیدونم برنامه رو از ابتدا شنیده اید؟
بله بله.
خب شما در مورد همه اینا چی فکر میکنید؟ فکر میکنید ما مثل خیلی کشورهای دیگر تونستیم از چیزی به اسم تلویزیون اینترنتی استفاده بکنیم برای اینکه هم مردم رو درست سرگرم بکنیم، هم یک زیرساخت اقتصادی ساخته باشیم؟
من جسارت نمیشه خدمت دوستان، ولی فکر میکنم وضع آی پی تی وی تو ایران حالت آفتاب لنگن هفت دست شامونه های چیه، چون که ما الان 32 تا آی پی تی وی ثبت شده داریم، خیلی عدد بالاست. همین الان شما میتونید ببینید تو سایت سازمان تنظیم قرارات صوت و تصویر فراگیر مجازی و در بخش سامانه ها یا رسانه های داره مجوز نگاه بکنید، 32 تا مجوز داده شده. ولی شما وقتی میخواید برید توی نمونه‌های موفق تو خارج از کشور، این تو تحنی و متعددی که این همه مشتری وجود داره، اینقدر آیا تنوع هست؟ آیا اینقدر نام‌های متنوع می‌شنویم از رسانه‌های مختلف؟ نه، به خاطر اینکه عموم تهیه کننده‌ها برای اینکه بشه یک آی پی تی وی محتوای درخواستی قابل رقابت با دیگر سامان‌ها رو بسازه، میرن با یک شبکه، با دو شبکه کار می‌کنن. اون چیزی که تو ایران اتفاق افتاده نه، ما میبینیم که الان شما مثلا 10 تا آی پی تی وی یا مثلا 15 تا آی تی وی یا هر آنچه که الان در دسترس، چون همین یک مجوز دارن فعال نیستن، بعضی‌ها دارن آزمایشی کار میکنن و ممکن است مجوزشون باطل بشه، ولی خب اونایی که فعال هستن اصلا 4 تا اینا می نگاه میکنید میگید چقدر اینو محتوایی دارن که قابل رقابت با هم دیگه باشه؟ تقریبا هیچ. همه اون محتوایی که در اینترنت هست، همه اون محتوایی که رایگان میتونید دریافت بکنید، باید حالا با اشتراک دریافت کنید. فقط کمی راحت تر شده. شما الان چون قانون کپی رایت تو ایران رعایت نمیشه، قاعده بر رعایت نمیشه، اصلا کسی شکایت نمیکنه، اصلا کسی دنبال این چیزا نمیره. خب دوستان ما مثلا یه سریال نمایشخانگی میاد، همین چند روز پیش هیولا، چند روز بعد ببینیم که تمام سایت‌های اینترنتی که هیچی، شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور ماهواره‌ای که کسی هم روش نظارت نداره، ما هم به خاطر مسئله‌ای که نمی‌تونیم دسترسی داشته باشیم جلو پخششون رو بگیریم، همه دارن پخش می‌کنن. و این اتفاق که میفته خب می‌بینید که ضربه می‌خوره به خود اون تولید کننده، تهیه کننده و اثرات خودش داره. من اون چیزی که فکر می‌کنم تو حوزه آی پی تی وی خیلی خیلی مهمه، بحث محتوای رقابتیه. این یه دغدغه‌ای که سینماگرها الان چندین سال دارن روش صحبت میکنن. ما یه چیز جالب بهتون بگم که شما اگه دارید تباشناسی کنید، کسایی که برای مجوز آی پی تی وی اقدام کردن همشون فنی‌کارن. ما اینو توی استارتاپ هم داشتیم دیگه، شما با هر کسی که بیای حوزه استارتاپ نگاه بکنی، اغلب می‌بینید که هیچ کدوم تولید کننده محتوا نیستن. بچه‌های مثلا نردی بودن که حالا یا خبره‌ای بودن، زبده‌ای بودن که تو کار خودشون فنی جلو بودن، گفتن بریم توی حوزه محتوا تو استارتاپ بذاریم. زدن ها، ولی محتوا نداشتن برای زمین دار. و بعد اومدن حالا مثلا با ژورنالیست‌ها و روزنامه‌نگارها، با تولید کننده های محتوای ویدیویی اومدن صحبت کردن، آقا بیاین کمکمون کنین. یعنی ما ندیدیم که چی برای عرضه داریم. حالا یه مسئله اینه، یه مثلا عمر ماجراست، ما توی خیلی از بسترهای امتحانشو پس داده، اونم بحث اعتماد مخاطبه. ما وقتی میگیم آی پی تی وی، یعنی که من آی پی تی وی میدونم که توی مخاطب داری چی میبینی، چه ساعتی میبینی، چه ساعتی اومدی خونه، چه چیزی علاقه مندی، و من یک سری از اطلاعاتمو دارم در خدمت هوش مصنوعی شما برای ارتقاء آگاهی ها در اختیارتون میذارم. در این صورت من باید اعتماد داشته باشم. این اعتماد در هیچ شبکه‌ای، من به طور کامل میگم در هیچ شبکه اجتماعی ایرانی وجود نداره، چه خصوصی چه دولتی. به خاطر بد رفتار کردن ما، نه اینکه این اطلاع درس کنه، نه این سلام ما.
آقای ترابی فکر میکنید کجا ما بد رفتار کردیم؟ خیلی این الان مسئله فلسفی شده واقعا، این سرمایه اجتماعی شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های اینترنتی. بزنم شما که یک روزنامه‌نگار هستید، به نظرش شما کدوم؟ چون ببینید الان واقعا آنچه که هست رصد میشه، اعم از داخلی و خارجی، ولی ما چه کجا اشتباه کردیم که اینطوری سرمایه اجتماعی رو شبکه‌های اجتماعی داخلی از دست دادیم؟
ببین شما میگین که همین اکثر نظارت و بکدوره، یعنی مخاطب خیلی در جریانش قرار نمیگیره. آره نظارت ممکنه باشه، ولی نظارت روی آی پی تی وی در کشورهای دیگه هست، برای اینکه یک سری از محتواها منتشر نشه یا حالا هر آنچه. ما انقدر سفت و سخت میگیریم و انقدر بگیر و ببند ایجاد میکنیم که مخاطب میبینه که آها پس اینا یه داستانی هست، میخوام ما از اون خارجی استفاده نکنیم. ولی شما اگه اون خارجی ها دم دست بذاریم و داخلی ها هم دم دست بذاریم، ولی داخلی 10 تا امتیاز داشته باشه، علاوه بر این که اعتماد مخاطب رو جذب میکنه، محتوا خوبی داشته باشه و حالا اینترنت رایگان.
یعنی مثلا این چیزی که شما میفرمایید اینه که مثلا ما پیام رسان های خارجی همه در دسترس باشن، ولی پیام رسان داخلی ترافیک بابتش مردم پول ندن.
دقیقا.
یا اینکه مثلا از نظر طراحی مزیت‌هایی داشته باشه، یا اینکه امکان تراکنش مالی داشته باشه، شما بتونید پول توش جابجا کنید، نمیدونم طرح ترافیک بخرید، دولت الکترونیک توش حضور داشته باشه.
دقیقاً این اتفاقی که در چین افتاد، یک حالا توی حالا چین ساختار خودشو داره، بعضی از اپ‌های ایرانی هم دارن اون سمت میرن، همین سوپر اپ‌ها میشن، ولی توی چین این اتفاق افتاد و یک سری از خدمات عمومی رو شما فقط با این اپ‌ها میتونید، یا حالا عمدتاً با این اپ‌ها میتونید تأمین کنید و داشته باشید و بهشون دسترسی داشته باشید. خب اینطوری شد که رفته رفته از دسترس مردم دور.
بله بله.
ولی شما الان میبینید که مثلا توی ایران یه اتفاقی میفته، چند روز اخیر هم درگیرشن، این آزادراهای اومدن خیلی از این کیوسک‌ها رو برداشتن و گفتن شما برید پرداخت آنلاین بکنید، عوارض آنلاین برید.
بله.
چه نرم افزاری که اصلا مردم نمیشناسن.
بله.
چرا نمیشناسن؟ به خاطر این کار نواسه تخصصی پرداخت
من زارم. خدا شاید من خودم 200,000 تومان تا این لحظه جریمه شدم به همین دلیل.
و واقعا مهلکه. من خودم در حال حاضر ماشین ندارم، ماشین فروختم، ولی واقعیتش اینه که
آقا این ماشین ما هم مال شما است، اگه
خواستید. ولی میخوام بگم که اتفاق عجیبی که هست، اینکه پیرمرد پیرزن هایی که رد میشن و از اقوام و بستگان دوستان هستن، من برای 10 نفر پرداخت کردم به خاطر اینکه نتونستن. اصلا یه تکنولوژی ما آوردیم، اصلا در تکنولوژی دسترسی نداریم، اون مردم دسترسی ندارن. ولی خب فکر کنید که نرم افزارهای پیام رسان داخلی بود که حالا در حال رقابت بود و بعد این خدمات رو هم میداد، اونش اتفاقا شیلی میشد. ما خیلی میگم داستان بردیم یک سمت دیگه. پس من حالا خلاصه میکنم صحبتامو، اون چیزی که تصویری که هستش اینه که اولا باید اعتماد مخاطب جلب کنیم، کار اصلا ساده ای نیست و مطمئنا مشکلاتی پیش رو میخواهد بود. دوم بحث محتواه، یک چیزی که تو نتفلیکس و تمام شبکه‌های چه شبکه‌های نمایش خانگی، چه شبکه‌های ماهواره‌ای، چه شبکه تو حوزه‌های مختلف، حتی میگن شبکه‌های اجتماعی کار میکنن، تهیه کنندگیه، یعنی میان سرمایه گذاری میکنن و محتوای خودشونو میسازن، سریال و مجموعه های خودشونو میسازن. ما این کنه نداریم، ما یه چیز مجموعه حالا ایکس مثلا پخش میشه، حالا اسمی برم، این مجموعه که تو شبکه نمایش خانگیه میاریم توی ویودی آی پی تی وی، شکست کامل میخوره، چرا؟ چون که اون با یه هزینه بالای اومده اون خریده به هوای اینکه خب این حداقل یک میلیون نسخه چند صد هزار نسخه فروخته، ولی وقتی میاری یه دفعه توی بستر ویودی آی پی تی وی در هزار نفر هم نهینن. چرا نهیدن؟ به خاطر اینکه اونایی که تو بستر اینترنت دسترسی دارن اینا دانلود میکنن و ما قوانین کپی رایت رو رعایت نمیکنیم، یعنی یه کمی کلاس و سردرگم میشه. از اونورم یه بحث دسترسی پشتیبانی فنی آی پی تی وی، تمام امتیازشون به اینه که شما راحت نشستی توی خونه، تنبلیت میاد بری لپتاپ باز کنی، تنبلیت میاد بیای سرچ کنی، میزنی یه دکمه رو و دسترسی داری به اون. خب ولی شما اینو توی ایران اصلا به این راحتی به اینا دسترسی پیدا نمی کنید. اشتراک باید بگیرید، باید یه دستگاه بگیرید، نمیدونم، یعنی یه دفعه انقدر داستان پیدا میکنه. شما اگه خیالت راحت باشه با 100 هزار تومان، حتی میگم 10 هزار تومان، و 100 هزار تومان ماهانه شما به 5 تا آی پی تی وی دسترسی دارید که 5 تا آی پی تی وی هر کدوم 5 تا سریال اختصاصی دارن. خب مطمئنم همین هزینه رو میدن. ولی خب حتی شبکه های کارتی ماهواره‌ای که الان عوض شده، میگن دیجیتالی و رمز و فلان و همین تو همه دنیا هم مرسوم هست، حالا اینجا غیر مجازه، اون چیزی که وجود داره، البته میگم یعنی کشور دیگه دسترسی به مجازه، ولی میگم این تکنولوژی وجود داره، اونه که شما با اون اکانتی که می‌خری شما به مجموعه های مختلف تلویزیونی متصل
دسترسی دارید. آقای ترابی وقتمون تمومه، از شما خیلی متشکرم، لطف کردید، امیدوارم که یه روزی بتونیم میزبانتون باشیم توی استودیو، بشینیم مفصل در این رابطه با هم گپ بزنیم. خیلی ازتون ممنون، آرزوی سلامتی میکنم. سپاسگزارم، متشکرم، خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون، خداحافظ. ما 10 ثانیه وقت داریم. خب خیلی کوتاه بگم که یه پیشبینی سال 2014 انجام شد که تلویزیون‌های کابلی 16 سال دیگه یعنی 2030 از بین خواهند رفت و تبدیل خواهند شد به تلویزیون‌های اینترنتی. حالا نمیگیم این درسته یا غلط، ولی به هر حال دنیا داره به اون سمت حرکت می‌کنه.
قابل تعامل.
مرسی محسن، با تو خداحافظی می‌کنم و دوستان شنونده ممنون از شما، هر کجا هستید تر بلند بشید. خدا نگهدار.
گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده، میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین هاست، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
دیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی تاپه، سرمه این زرشی قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شون تاپه، تیره شون تاپه، تیره شوی من تاپه، تیره شون تاپه، تیره شون تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
سوچه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستگیر، این رب به
غلیز تو بسات فریز رب چینچین رب پقتین گوجه های خوب شده دستچین رب چینچین
نوش جان
چینچین جوینا خود سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین